먼저라. 이 먼저라. چند لحظه ای برای قرائت کلام خدا سر پا بایستیم. کتاب آموس رو با هم باز بکنیم. آموس نبی باب سوم از آیه اول. میخوام از خواهر وانیتا، آنا جین و خواهر مور برای این سرود بسیار زیبا تشکر کنم. اونجا که نشسته بودم و گوش میکردم من رو به گذشته برد. به زمانی فکر میکردم که در جلسات با ما بودن و میخوندن. من و برادر جک صحبت میکردیم و اونا دخترای کوچکی بودن، فکر کنم 15 یا 16 سال بیشتر سن نداشتن، اما الان فکر کنم فارانه جیم 5 بچه داره و وانیتا اون مادر دو فرزنده و ما واقعا به اون گروه نزدیک شدیم. حدود 16 سال از اون زمان گذشته. خیلی طول نمی کشه که باید از اون مرز عبور بکنیم. اون زمان پرجلال. حالا آموس باب سوم رو با هم می خونیم. این کلام رو بشنوید که خداوند آن رو به ضد شما ای بنی اسرائیل و به ضد تمامی خاندانی که از زمین مصر بیرون آوردم تنطق نموده و گفته است: من شما را فقط از تمامی قبایل زمین شناختم، پس عقوبت تمام گناهان شما را بر شما خواهم رسانید. آیا دو نفر با هم راه می روند جز آن که متفق شده باشند؟ آیا شیر در جنگل غرش می کند حینی که شکار نداشته باشد؟ آیا شیر ژیان آواز خود را از بیشش می دهد حینی که چیزی نگرفته باشد؟ آیا مرغ به دام از زمین می افتد جایی که تله‌ای برای او نباشد؟ آیا دام از زمین برداشته می شود حینی که چیزی نگرفته باشد؟ آیا کرنا در شهر نواخته می شود و خلق نترسند؟ آیا بلا بر شهر وارد بیاید و خداوند آن را نفرموده باشد؟ زیرا خداوند یهوه کاری نمی کند جز اینکه سر خیش را به بندگان خودم بیا مکشوف می سازد. شیر قرش کرده است، چیز که نترسد. خداوند یهوه تکلم نموده است، چیز که نبود ننماید. سرهامون را خم بکنیم. خداوند عیسی، خداوندا عطا کن تا امشب و حول این محور با کلام تو مرتبط باشیم. خداوندا دعا میکنیم که تو مفهوم این متن رو ما عطا کنی تا ما رو به جایی برسونه که باعث جلال تو باشه. ما رو مبارک بساز خداوند امشب و بر کلام تو چشم انتظار هستیم. بیماران و مبتلایان رو شفا بده، گمشدگان رو نجات بده. خداوندا پاهای سست رو که ضعیف شدن قوت بده، هم جسمانی و هم روحانی. امشب حضور زنده خودت رو بر ما بریز، چون به نام عیسی می طلبیم. آمین. میخوام عنوان موضوع امشب را بذاریم: نسیان روحانی. یادتون نره فردا جلسه دعا برای بیمارانه. انتظار داریم که فردا از ساعت 2 بعد از ظهر به بعد کارهای عظیمی از خدا ببینیم. هر کسی درخواست دعا داشته باشه براش دعا خواهد شد. فردا در انتظار یک وقت عظیم هستیم. شما عزاری که اینجا هستید و از خارج شهر به اینجا اومدید، یادتون باشه که سر تا سر شهر کلیساهای انجیل تام وجود داره که در هر یک از آنها به شما خیر مقدم میگیم. داشتم با یکی از شبانان همکارم صحبت میکردم که به اینجا بیاد، برادر جکسون. اون یک متدیسته. چند نفر اینجا هستن که عضو خیمه هستن؟ هر جا کسی دستتون رو بلند بکنید. خدای من، حتی از اینکه شما رو اینجا میبینم خیلی خوشحالم. از بین جلساتی که این اواخر داشتم، این جلسه نزدیکترینشون به این دیگه هست. به این فکر میکنم که خیلی زود برگردم دوباره توی خیمه جلسه بذارم و اگه خدا بخواد در مورد هفکرنا موعظه بکنم. اما الان فردا رو فراموش نکنید. یادتون باشه فردا ساعت 2 بعد از ظهر و جلسه بعدی ما هفته آینده در تمپا فلوریدا برگزار خواهد شد. حالا میخوام در مورد نسیان روحانی صحبت بکنم. حالا این دوستمون که در موردش صحبت میکنیم، یعنی آموز، چند لحظه بهش میپردازیم تا یک نمای کلی ازش داشته باشیم. در خلال دوران شکوفایی و رونق در سامره بود. اسرائیل کامیاب شده بود و به دنبال دنیا رفته بودن و حقیقتاً کامیاب شده بودن. کامیابی و موفقیت همیشه نشانه یک برکت روحانی نیست، بلکه گاهی اوقات دقیقاً برعکس اونه. مردم فکر میکنن شما باید حتما مالک اموال دنیوی باشید تا نشان دهنده این باشه که خدا شما رو برکت داده. این درست نیست. اتفاقا گاهی اوقات برعکسشه. اما متوجه میشیم که اون چیز زیادی درباره این دوستمون نمیدونیم. هیچ سابقه ای ازش نداریم که اهل کجا بود، از کجا اومده بود. بر اساس کتاب مقدس میدونیم که چوپان بوده، ولی خدا اون رو بلند کرد. میتونم این رو تصور بکنم که یک روز گرم و داغ در سامره، یکی از بزرگترین شهرهای توریستی در اون زمان، چیزی شبیه مثلا میامی یا هالیوود یا لس آنجلس یا جای شبیه این بوده، یه جای خیلی عظیم و توریستی. و میتونیم اون رو تصور بکنیم که اون خودش هرگز در چنین شهری نبوده، ولی اون کلام خدا رو داشت. اون به این شهر بزرگ میومد، جایی که گناه سرتاسر اون رو فرا گرفته بود. تمام خادمین از کلام خدا فاصله گرفته بودن و سالهای زیادی بود که اونا یک نبی نداشتن. و این دوست ما میتونیم اون رو تصور کنیم که از کوه به سمت اونجا سرازیر شده، یه جایی توی شمال سامره. آفتاب داغ رو در حال تابیدن میتونم تصور بکنم که ریش خاکستری رنگ صورت اون رو پوشونده، چشاش چنگ شده و زمانی که به پایین نگاه میکنه سر چاسش برق میزنه. اون به چیزی که توریست‌ها به اون نگاه میکنن نظر نکرده بود تا به شهر بره و مجذوب زیبایی اون بشه. نگاه میکرد تا ببینه این شهر به چه منظری رسیده بود. شهری که یک زمانی شهر خداوند بود، الان به چنین انحطاط اخلاقی رسیده بود. تعجبی نداشت که این دوست بیگانه ما آموس نبی بود. و ما چیز خیلی زیادی ازش نمیدونیم. نمیدونیم که اهل کجا بود. انبیا معمولا به صورت ناشناس وارد صحنه میشن و به همان ترتیب هم خارج میشن. نمیدونیم از کجا میان، به کجا میرن. در مورد پیشینه اونا چیزی نمیدونیم. خدا فقط اونا رو بلند میکنه. اون چیز زیادی نداشت، ولی خداوند چنین میگوید رو داشت. این نکته اصلیه. البته اون به سامره اومد و مبارزه خودش رو آغاز کرد. اون هیچ کارت عضویتی از هیچ فرقه ای نداشت، هیچ اعتبارنامه ای به همراه نداشت که نشون بده از چه گروهی میاد. اما اون یه چیزی داشت، اون کلام خدا رو برای اون شهر داشت. میخوام بدونم آیا میتونستیم امروز در جمع خودمون پذیرای اون باشیم اگر اون امروز وارد این دوره میشد؟ آیا شهر ما پذیرای اون میشد؟ دوست دارم بدونم که ما پذیرای اون میشدیم یا مثل اونا رفتار میکردیم. امروز ما شهرهای خودمون رو در همون فساد میبینیم و میبینیم که گناه درست مانند اون زمان در بین مردم فزونی یافته. دوست دارم بدونم که این دوست قریبه چطور میخواد مبارزه خودش رو آغاز بکنه؟ میخواد به کدوم کلیسا بره؟ یا اینکه چه کسی با اون همکاری خواهد کرد؟ اون هیچی نداشت که نشون بده از کجا اومده. اون هیچ چیزی نداشت جز خداوند چنین میگوید رو برای اون شهر آورده بود. اون اونا رو توی یک انحطاط و فساد اخلاقی یافت. یک زمان عظیمی بود، زنان اون شهر شبیه چیزی شده بودن که حتی امروز در ایالات متحده میبینیم. اونا فاسد شده بودن. هر آنچه خدا از اونا انتظار داشت اونا درست برخلافش حرکت کرده بودن و متوجه میشیم که مکانهای عظیمی برای رقص در خیابونها و معابر داشتن و زنان برهنه میشدن و لباس خودشون رو از هم به در میکردن. البته این کار در اون زمان یک تفریح عمومی بود، اما اکنون یک کار روزمره است. بذارید هوا یک کمی گرم بشه، برای دیدن این صحنه دیگه مجبور نیستید که بهش نمایشی برید. اونا همه تو خیابونها هستن. شرم بر شما بانوان که چنین کارهایی را انجام میدید. از خودتون خجالت نمیکشید؟ چند وقت پیش همینجا به یه خانومی رو گفتم. اون گفت چرا؟ گفت بعد ابراهام این بقیه زن هم همینطوری هستن. من گفتم ولی قرار نیست که ما مثل سایر مردم رفتار کنیم. ما متفاوتیم. ما یک شخصیت متفاوت هستیم. این من رو برای به یاد یه خانم دیگه میندازه که میگه خب بعد ابراهام من که اون لباسای کوتاه رو نمیپوشم، من شلوار گشاد میپوشم. گفتم این بدتره. خدا گفته متاع مرد بر زن نباشه، یعنی زن نباید در صحت عقل خودش لباسی رو که متعلق به مردانه رو استفاده بکنه. یکی میگفت خب لباس دیگه ای تولید نمیشه، ولی هنوز شهر خیاطی و پارچه تولید میشه. هیچ بهانه ای نیست، چیزیه که تو قلب آدم هاست. این چیزیه که نشون داده میشه، این خودش رو اثبات میکنه. و حالا متوجه میشیم که در این شهر از نظر اخلاقی فاسد شده. واعظین میترسیدن که در موردش چیزی بگن، ولی این دوست ما داشت از اون سوی کوها میومد تا به اونها بگه خداوند چنین میگوید، این چیزها رو طاهر سازید و یا اینکه به اسارت خواهید رفت. و او زنده مون تا ایامی رو ببینه که نبوتش تحقق پیدا میکنه. اون در زمان یربعام دوم این رو نبوت کرد که تنها یک مطرود بود و این آموس نبوت نموده و بهشون گفته بود همون خدایی که مدعی خدمت بهش هستید همون شما رو از بین خواهد برد. و خدا این کار رو کرد. اگر میتونستیم صدای اون رو امشب اینجا بشنویم که در بیرمنگام میتونست همین ادعا رو نسبت به کلیسا داشته باشه، همون خدایی که مدعی خدمت به اون هستید یک روز شما رو نابود میکنه. مخاطب من فقط حاضرین اینجا نیستن، این نوارا به سراسر دنیا فرستاده میشه. یادتون باشه این حقیقته. زمانی که اون به شهر اومد متوجه شد که تمام این کارها، میخوام بدونم زمانی که به زنان نگاه میکرد و انحطاط اونها و قومی که به سمت اونها فرستاده شده بود و میدید، چه احساسی داشت؟ میخوام ببینم آیا میتونستیم پذیرای اون باشیم اگر به اینجا میومد؟ آیا باش همکاری میکردیم؟ آیا بهش توجه میکردیم؟ اگر میگفت که باید به کلام خدا برگردیم و به طریقی که اون گفتم رو انجام بدیم، آیا توبه میکردیم؟ میخوام ببینم اگر خواهران ما در مورد موهای کوتاه شده شون چه میکردن؟ اگر آموس اینجا میومد آیا بهش اجازه میدادن که دوباره موهاشون روش بکنه؟ میخوام بدونم آیا امنای ما این شماسانی رو میگمارن که هر کدوم سه یا چهار بار ازدواج کردن و باز در این حال میخوان که شماس باشن. میخوام بدونم مردان ما به کجا رسیدن که به زناشون اجازه میدن با لباسای کوتاه در حیات منزل علفای باغچه رو کوتاه بکنن، با اون لباسا به خیابون برن در حالی که مردان از اونجا عبور میکنن. میخوام بدونم اون به چنین مردی چه ممکن بود بگه. مطمئنا با تمام توان با این امور مقابله میکرد، چون اون خداوند چنین میگوید رو داشت و نمیتونست کار دیگه ای انجام بده. اونا رو در این وضعیت اسفبار و نسیان روحانی دید. این دقیقا همون وضعیتیه که امروز ما به اون رسیدیم. او چطور میدونست که چه اتفاقی در حال رخ دادنه؟ آموس از کجا میدونست؟ اول اون یک نبی بود. مطلب دیگه اینه که اون با شناخت ضعف و مشکل میدونست که تشخیص و نتیجه چیه. اگه دکتر به یه زخم برخیم نگاه بکنه و ببینه که وخامت اون گسترش پیدا کرده و باقی مانده، میدونه که چیزی جز مرگ باقی نمونده مگر اینکه خدا کاری در این مورد انجام. خب وقتی شما به یک شهر نگاه میکنید، به یک قوم نگاه میکنید، به کلیسا نگاه میکنید، به قومی که از خدا بسیار دورند نگاه میکنید، چیزی برای تشخیص باقی نمونده به جز گناه و نیش گناه موته. اونجا در حال مرگه. تشخیص اثبات میکنه که این چیه. میدونید وقتی یه قوم از خدا فاصله بگیرن و به کلام خدا گوش نکنن، دیگه برای کلام خدا تمایلی نخواهند داشت. در این صورت تنها یک تشخیص برای اون باقی میمونه، جانی که مرتکب گناه بشه اونجا باید بمیره. به ایمانی شما، شما رو از خدا جدا میکنه. کاملا درسته. اون با شناخت زخم میدونست که نتیجه چیه، یعنی هنگامی که زخم گناه رو در شهر دیده بود. حالا با این ضعف به ما گفته شده که این باعث میشه شما در جایی باشید که نتونید خودتون رو بشناسید. حالا این یک چیز غیرعادیه، این خیلی متداول نیست و اتفاق نمیفته، ولی علت اون شک و ترسه. کسانی هستن که حتی نمیدونن چی یا کی هستن. شما میتونید این رو تو جنگ ها مشاهده بکنید. بعضی اوقات مردم به اون مبتلا میشن. چیز دیگه ای که مسبب اون میشه نگرانیه. نگرانی باعث این خواهد شد. نگرانی اصلا هیچ مزیتی نسبت به این نداره. فقط از نگرانی بپریزید و ایمان رو بپذیرید. یه نفر میگه خب اگه شما بدونید که صبح قرار است تیر بخورید نگران نمیشید. گفتم نه، فکر نمیکنم. چرا؟ گفتم نگرانی جز اینکه وضعیت من رو بدتر کنه کار دیگه ای نمیکنه. خب داشتن ایمان قراره چه فایده ای داشته باشه؟ گفتم میتونه باعث نجات من بشه و این درسته. پس نگرانی برای ما فایده ای نداره، اما ایمان تمام فضا رو داراست. و چیز دیگه ای که مسبب این در قومه موندن در بین دو نظر متفاوته، این باعث ضعف و نسیان میشه. این باعث میشه که شما به جایی برسید که شما واقعا عقل خودتون رو از دست میدید. نمیدونید کی هستید، نمیتونید خودتون رو بشناسید. میتونید راه برید، غذا بخورید، هر کار دیگه انجام بدید، ولی هنوز نمیتونید خودتون رو بشناسید. تحصیلات عالیتون رو انجام دادید، میتونید همون تحصیلات رو داشته اید، ولی نمیدونید از کجا اومده، نمیدونید کی هستید، به کجا تعلق دارید. چنان که به ما گفته شده این نسیانه، فراموشیه. ما در این حیات بشری به واسطه ازدواج و خانواده هامون شناخته میشیم و هویت پیدا میکنیم. با همسرانمون ازدواج میکنیم و خانواده ما با تشکیل این زناشویی شناخته میشه. اون وقت اگر این اتفاق هولناک برای شما رخ بده و یادتون نیاد که با کی ازدواج کردید، چه اتفاقی میفته؟ همسرتون کیه؟ بچه هاتون کیا هستن؟ پدر و مادرتون کیا هستن؟ همسایتون کیه؟ خب این یک اتفاق خیلی هولناکی خواهد بود. پس ما در نسل بشر میتونیم خودمون رو با داشتن درک، شعور و متفاوت بودن از حیات حیوانی بشناسیم. حیوان قادر به فکر کردن نیست، اون فقط اون هیچ جانی نداره. ما هم یک حیات حیوانی داریم، ولی چیزی که ما رو متفاوت میکنه، ما پستاندار هستیم، اما یک پستاندار یک جاندار خونگرمه، ما ترکیب حیوانی هستیم، اما چیزی ما رو از حیوانات متفاوت میکنه، ما از طریق داشتن جان شناخته میشیم. زمینی که به ما میگه چه چیزی درست یا چه چیزی غلطه. حالا یک جایی وجود داره که زمانی که شما به اون نقطه، یعنی اون نسیان برسید، شاید شبیه نبوکدنصر بشید. اون یه بار خودش رو تمجید کرد و خدا گذاشت که فکر کنه یه حیوانه. اون توی بیابان زندگی میکرد و مثل گاو نر علف میخورد. موهای تمام بدنش رشد کرده بود و اون در دل خودش یک حیوان شده بود.
میبینی؟
این یک نسیان بود، چون اون فراموش کرده بود که پادشاهه، اون فراموش کرده بود که بشره، اون فکر میکرد که حیوانه، به همین دلیل مثل یک حیوان رفتار میکرد، چون بشر بودن خودش رو فراموش کرده بود. امروز هم این خیلی ساده است. خیلی وقتی ما فراموش میکنیم که کلیسای مسیحی چیه. ما مثل دنیا عمل میکنیم. این نشون میده که ما دچار نسیان روحانی شدیم، چون دیگه مثل مسیحیان رفتار میکنیم. ما مانند دنیا رفتار میکنیم، قلب دنیا را پذیرفتیم و اون مسبب این نسیانه. اینجا متوجه میشیم که اسرائیل در معرض دنیا قرار گرفت و در اون ورطه سقوط کرد و این نبی فرستاده شده بود تو اگه تونست اونها رو از اون بیرون بیاره و بهشون بگه. خدا به فیض خودش اسرائیل رو از بین تمامی اقوام جهان برگزید. فیض این کار رو انجام داد. اون سرزمین های برگزیده رو به اونها داده بود، خونه های رو به اونها داده بود که مجبور به ساختن اون نبودن، حصارهای رو به اونها داده بود که مجبور به بنا کردنش نبودن. اونا این کار نکردن، خدا کرد. پیروزی هایی رو که اونا به دست نیاورده بودند، فیضی را به اونها عطا کرد که شایستش نبودن. خدا این کار رو به خاطر فیض خودش برای این قوم، یعنی اسرائیل، برگزیده خودش، محبوب خودش، یعنی اسرائیل، انجام داد. و در کتاب مقدس گفته اسرائیل رو مثل دختری یافت که بر خون خود نشسته. خدا اون رو از این خون طاهر ساخت و اون توانگر شد. و بعد اون چیکار کرد؟ بعد از اینکه خدا تمام این رحمت ها رو بهش نشون داد و وقتی که توانگر شد، دچار نسیان شد و فراموش کرد که همه اینها از کجا اومده. به نظرم یک تصویری از آمریکاست. در سال 1964 آمریکا از همین زخم رنج میبره. ما کلیساهای بزرگ و قدرتمندی هستیم، امت بزرگ و قدرتمندی هستیم، از نظر عددی میلیون ها نفر هستیم و فراموش کردیم که اینا از کجا اومده. اونا نمونه بعد از این نسیان رو داشتن، بعد از اینکه خدا باهاشون نیکو بود و اونا رو از تمام سرزمین های بت‌پرستی بیرون آورد و اونها رو یک قوم جدا ساخته کرد، یک قوم جدا شده برای خودش. اون گفت اون چاکی رو از زمینی برگرفته و در زمینی دیگر کاش و اطراف اون رو مهیا کرد تا میوه بده و پرثمر باشه، ولی تاک فراموش کرد که برکتش از کجا میاد. به همین صورت قوم خدا هم در این ایام آخر فراموش کرده که شهادت مسیحی بودن به چه مفهومیه. قوم دوباره دچار نسیان شده، نمیتونن خودشون رو بشناسن. اونا همه چیز رو در این مورد فراموش کردن. زنان مثل سایر زنهای دنیا رفتار میکنن. کلیسای خدا و قوم اون همیشه یک قوم تقدیس شده، یک قوم فراخوانده شده، یک قوم خاص، یک امت مقدس، یک کهانت ملوکانه بوده و قربانی هدایای اونها و میوه لبهایشون خداوند رو جلال داده. خدا کلیسای خودش رو فراخونده و برای همون هدف و نقشه از دنیا جدا کرده، به اون یک شریعت میده و اون باید مقدس باشه. اون گفته من مقدس هستم و شما نیز باید مقدس باشی. بدون تقدس کسی قادر به دیدن خداوند نیست. خود خداوند این رو گفته، اون قوم رو فرا خونده تا چنین قومی باشن. ولی اونا همه چیز رو در این مورد فراموش کردن. اونا شریعت اون و اخلاقیات خودشون رو فراموش کردن. اون زنان توی خیابون، زنای اسرائیلی، هر کدومشون توقع دارن که از روح القدس آبستن بشن و ماشیه رو به دنیا بیارن و اون وقت اونطوری رفتار میکنن. شخصیت اونا هولناکه. میخوام چند لحظه همینجا مکث کنم و بگم که امروز همین مورد در بین مردم ما هم هست. کسانی که خودشون رو مسیحی میدونن، شخصیتشون. یه بار توی جنوب داستانی رو در مورد اونجا خوندم که مربوط به دوران بردهداری میشد. اونا اون افراد رو میگرفتن و در بازار به فروش میرسوندن، درست مثل این که شما امروز بخواید ماشینتون رو بفروشید. بعد یه خریدار پیدا میشد، یه دلال که اونا رو انتخاب و معامله میکرد، مثل کاری که شما برای فروش ماشینتون انجام میدید. اون برده ها از سرزمین مادری خودشون دور بودن، اونا از آفریقا آمده بودن. بورها اونا رو از اونجا، از جامائیکا و اطراف دزدیده و به آمریکا قاچاق میکردن و برای بردگی به فروش میرسوندن. حالا می‌بینیم که اونا افرادی غمگین بودن. اونا از خونه هاشون دزدیده شده بودن، توسط یک دشمن روبوده شده بودن و غمگین بودن. دیگه هرگز قادر نبودن همسران، شوهران، بچه‌ها و پدر و مادر خودشون رو دوباره ببینن. باید به این افراد تازیانه می زدن و با تازیانه اونها رو وادار به کار می کردن. و یه روز یه دلال از اونجا عبور می کرد، گروهی از بردگان رو دید که مشغول کار هستن. اون رفت و از مالک برده ها پرسید چند برده داری؟ گفت حدود 100 تا. دلال پرسید چیزی برای معاوضه یا فروش داری؟ گفت بله. گفت بذار یه نگاهی بهشون بکنم. رفت توی مزرعه تا اونها رو ببینه، دید که باید اونها رو به زور تازیانه وادار به کار بکنیم. بعد از مدتی یه مرد جوان رو دید که بهش تازیانه نمیزدن. اون سینه ستر و قدی بلند داشت. دلال گفت میخوام این برده رو بخرم. مرد گفت ولی این برده فروشی نیست. گفت خب فرق این برده با سایر برده ها چیه؟ مرده گفت آیا اون رئیس سایر بردگانه؟ مرد گفت نه، اونم یه برده معمولیه. دلال گفت خب شاید بهش غذای بهتری میدی. مرد گفت نه، اونم همون غذا رو مثل بقیه میخوره. دلال گفت پس چه چیزی اونو از سایر متمایز میکنه؟ مرد گفت خب این چیزیه که منم تا مدت ها خبر نداشتم و میخواستم بدونم، تا اینکه یه روز متوجه شدم که پدر اون تو جایی که اون ازش میاد پادشاه کل قبیله است و بهش یاد داده که خارج از خونه، در حالی که غریب است، با این حال میدونه که فرزند یک پادشاهه و با خودش مثل پسر یک پادشاه رفتار میکنه. با خودم فکر کردم اگر یک سیاه‌پوست که از آفریقا اومده بود میدونست که پدرش رئیس قبیله بوده و پادشاه قبایله، پس یک مسیحی که تولد تازه داره، یک زن یا یک مرد برای اینکه پدر ما پادشاه آسمان ها در جلاله باید چیکار بکنه؟ ما باید با خودمون رفتاری مثل مردان و زنان مسیحی داشته باشیم. ما باید اینطوری رفتار کنیم، اینطوری لباس بپوشیم، اینطوری حرف بزنیم، اینطوری زندگی کنیم، هرچند که غریب و اجنبی باشیم، در عین حال فرزندان پادشاهیم. شخصیت ما، نسیان و فراموشی ما در ایامی که در زیست میکنیم، اسرائیل هم به همون ورطه افتاده بود و فاسد بود. اونا شریعت خدا رو فراموش کرده بودن. زنا مکن، به زن همسایه خیش همه مورد. اونا این شریعت رو یادشون رفته بود. اونا دیگه خواستار اون نبودن و میخواستن مثل بقیه مردم جهان باشن، درست مثل چیزی که امروز کلیسا به اون رسیده. یک بار زمانی که اسرائیل شروع به این کار کرد، اونا خواستار این شدن که یک پادشاه داشته باشن. سموئیل نبی که به سمتشون فرستاده شده بود گفت: آیا تا به حال به نام خداوند چیزی به شما گفتم که اتفاق نیفتاده باشه؟ اونا گفتن: نه، نگفتیم. تا به حال از شما برای زندگی درخواست پول و غذا کردم؟ نه، این کارو نکردیم. هرگز چیزی به ما نگفتی که واقع نشه و هرگز برای امرار معاش خودت از ما طلب پول نکردی. اما با این حال ما هنوز یک پادشاه میخواییم. خدا به سموئیل گفت: بذار پادشاه داشته باشه. اونا تو رو رد نکردن، من رو رد کردن. اسرائیل به همون صورت در اومده بود. اونا دیگه انبیاء خدا رو نمیخواستن، دیگه نیازی بهشون نداشتن، و اگر یکی میومد کلام رو برایشون میوورد و تلاش میکرد تو اونا رو به کلام برگردونه، اون رو رد میکردن. اونها تو اون وضعیت فساد همیشه همین کار رو میکنن. زمانی که دنیا و کلیسا با هم دیگه پیوند میخورن، دیگه خواستار هیچ چیزی که روحانی باشه نیستن. اونا خداوند چنین میگوید رو نمیخوان. اونا چیزی رو میخوان که خاص خودشون باشه. میخوان بگن که مسیحی هستن، تو دنیا زندگی کنن، با دنیا رفتار بکنن، مثل دنیا زندگی کنن و همچنان اعتراف به مسیح بودن خودشون رو حفظ بکنن. میدونید موضوعی که هست، این یک نسیان روحانیه. دقیقا همینه. اونا نمیدونن کیه، اونا فراموش کردن که باید چی کار میکردن. اگه امروزم یکی مثل اون میومد، به همون صورت ترد میشد. اونا نمونه بدی از اون داشتن و امروزم چنینه. اونا دیگه قادر نیستن که خودشون رو با امور روحانی بشناسن، چون دیگه اون رو نمیخوان. کلام، انجیل، اونا خواستارش نیستن. نیش و زخم گناه اونا رو مبتلا ساخته و اونا اون رو دوست دارن. برای یک قلب تبدیل نشده گناه مطبوع و دلپذیره. برای یک ذهن تبدیل نشده خوب به نظر میرسه، ولی طریق موته. چیزی به جز مرگ باقی نمونده، چون نیش گناه موته و شما باید همون نیش رو درا بکنید. شما باد کاشتید و اینا گردباد درا میکنید. نشانه های روحانی و موعظه از یک رسول پیام‌آور مقدر شده دیگه اونا رو به جنبش وا نمی داره. یه خانم درست تو صورت شما میخنده و میگه: مجبور نیستم برم به این چیزا گوش بکنم. اگر این بازم تکرار نشده، پس چیه؟ نسیان روحانی. این دقیقا اتفاقی که افتاده. اونا فراموش کردن که خدا و کلام یک هستن و خدا نمیتونه اونو تغییر بده. اگر در ایام اونا یه نبی با نشانه های روحانی و یک صدای روحانی برمیخواست و صدای خدا رو در پشت اون به اونا میداد، فقط بهش میخندیدن و مسخرش میکردن. میدونی که قدیمی ها در این مورد میگن احمقان با کفش های خود جایی را لگدمال میکنن که فرشتگان از گام گذاشتن در آن هراسانن. این کاریه که رسیان روحانی انجام میده. اون رو وادار میسازه تا به نقطه‌ای برسن که دیگه هیچ احساسی در درون خودشون نداشته باشن. نه هیچ چیزی رو که روحانی باشه نمیخوان. یه جلسه روحانی از این رو در نظر بگیرید، جایی که روح القدس بیماران رو شفا میده و افکار قلب رو تشخیص میده. حالا اون رو در میان کلیسا بذارید و ببینید چه اتفاقی میفته. ظرف چند دقیقه همه اونجا رو ترک میکنن. اونا هیچ کاری با این ندارن، یعنی نمیخوان که کاری داشته باشن. اونا به یک سخن روشن فکرانه گوش میگن. زمانی که به قوت عیسی مسیح قیام و روح القدس میرسه، اونا نمیخوان که سر و کاری داشته باشن، چون این اونا محکوم میکنه. این اونا رو با چیزایی که باید بدونن با آتیش میکشه. مسلماً هیچ تعذیبی خوشایند ایشان نیست، اما اگر تسلیم اون باشید میوه توبه رو ثمر خواهید آورد. پس متوجه میشیم وقتی نسیان روحانی قوم رو در تسلط خودش میگیره که اونا در شرایط بدی باشن. حالا ما همین حالت رو داریم. حالا میخوام که شما باید هویت پیدا کرده باشید. شما یه جایی باید این رو نشون بدید. امشب زندگی شما نشون میده که شما کجا هویت پیدا میکنید. در مسیح هویت پیدا میکنید و یا خارج از اون؟ شما نمیتونید میانه باشید. هیچ آدمی وجود نداره که مست و هوشیار باشه. پرنده سیاه‌سفید وجود نداره. شما یا نجات رو دارید یا ندارید، یا مقدس هستید یا گناهکارید. یکی از این هاست. این خصوصیات روحانی شماست که در برابر کلام خدا آشکار میکنه شما کجا ایستادید. کلام خدا آشکار و ثابت کرده که تعمید روح القدس دقیقا به همون صورتی که در روز پنتیکاست یا در هر زمان دیگه ای بوده. عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابد الابد همان است و خصوصیات شما پیش روی اون نشون میده که شما دوچار نسیان روحانی شدید یا نه. درسته؟ مهم نیست که شماسید یا واعظ، هیچ فرقی نمی کنه. اونا هم دوچار این ضعف میشن. پس میبینیم که این مثل بیماری های واگیرداره و همه رو مبتلا میکنه. حالا توجه کنید، برای اینکه آمریکایی باشید، برای اینکه من یک آمریکایی باشم، باید با ملیت خودم شناخته بشم. خوب گوش کنید. برای آمریکایی بودن، اگر من در این کشور به دنیا اومده باشم، یک شهروند آمریکایی میشم و با این ملیت شناخته میشم. هر چیزی که آمریکا باشه منم هستم، چون من به عنوان یک شهروند آمریکایی شناخته شدم. پس باید تمام شرم و ننگ و جلال و شکوه اون رو بر بگیرم، چون من هویتم رو از اون یافتم. آمین. میخوام که این رو داشته باشید، متوجه بشید. پس من به عنوان یک شهروند آمریکایی شناخته شدم. پس هر چیزی که اون بوده منم هستم. هر چیزی که هست منم هستم. من باید جزئی از اون باشم. من یک شهروند آمریکایی و جزئی از آمریکا هستم. هیچ وقت نباید این رو فراموش بکنم، چون هر چیزی که اون هست منم هستم. اگر میخوام یک آمریکایی راستین باقی بمونم، باید یادم باشه که کشور من هر چی که باشه منم همون هستم، چون من با کشور خودم شناخته میشم و هویت پیدا میکنم. برای اون میجنگم یا براش میمیرم. برای هر چیزی که اون براش بیسته منم میستم. کشور من هر چیزی که باشه منم هستم. من جزی از اونم. هر چیزی که بر علیه من میگید اون رو بر علیه من میگید. من برایش میمیرم، میجنگم، میستم، چون یه جزی از اونم. وقتی به عنوان یک آمریکایی بر ضد کشور شما چیزی گفته میشه، اون حرف بر علیه شما گفته میشه، چون شما جزئی از اون هستید. هرگز این رو فراموش نکنید. در غیر این صورت دچار نسیان شدید. یادتون باشه وقتی نمیتونید جزی از آمریکا باشید دیگه شهروند آمریکا نخواهید بود. باید باشید. آمریکا هر چی که باشه شما هم باید باشید. من باید در اون سهم باشم. کشور منه. باید در اون سهم داشته باشم. هر چی باشه منم هستم. هر چی که بوده منم هستم. مهم نیست که چی بوده، همچنان من همونم. برای اینکه آمریکایی باشم منم با نیاکان خودم در پلموث راک بودم، باید نیودم. من جزی از اونم. من با پاور ریول تاختم تا اون رو از خطرات آگاه بکنم. اگر یک شهروند واقعی آمریکایی هستم در پلموث راک بودم و با پاور ریور سواری کردم تا اون رو از خطرات آگاه بکنم. حالا میدونید متوجه منظورم میشید؟ من با جورج واشنگتن و همراه سربازای پابرهنش از یخبندان دلاور عبور کردم. من اونجا بودم چون با این کشور هویت پیدا کردم. هر کاری رو که اون انجام داد جزی از من بود. کاری رو که من الان انجام میدم هم جزی از اونه. من با واشنگتن در دلاور شناخته شدم. وقتی تمام احتمالات بر علیه استونوال جکسون بود باهاش مقاومت کردم و در کنارش ایستادم. زمانی که ازش میپرسیدن وقتی همه چیز بر علیه تو چطور میخوای مقاومت بکنی؟ این دوست محجوب و چشابی ما با نوک چکمه خودش خاطر رو جا به جا میکرده میگفت هرگز حتی یه لیوان آب رو بدون تشکر و شکرگزاری از خداوند قادر ننوشیده. باید مثل یک دیوار سنگی با اون بیستم. من با استونوال جکسون بودم. برای آمریکایی بودم. من با اون و مقاومت اون هویت پیدا میکنم و شناخته میشم. عبور از دلاور و حضور در جنگ ها. من پرچم رو برافراشتم. وقتی پرچم رو در گوام برافراشتم من اونجا و با اونا بودم. وقتی هزاران سرباز جان خودشون رو دادن و اون گروه کوچک به اونجا رفت و پرچم رو بالا برد من با اون بالا بردن پرچم شناخته شدم و هویت یافتم. همه ما اینجوری بودیم. تمام آمریکایی‌ها با اون پرچمی که در گوام به اهتزاز در اومد هویت پیدا کردن. وقتی شنیدم که اون پرچم رو در گوام برافراشتن اشک از گونه‌ام جاری شد. اون من بودم. تو بودی. پس همه ما اونجا بودیم چون همه ما اونجا هویت پیدا کردیم. پس هر چیزی که اون باشه منم هستم. عظمت اون عظمت منه. ذلت اون ذلت منه. اگر اعمال ننگینی انجام داده باشه اون وقت باید در کنارش بیستم. اگر اون به عظمت برسه من هم با اون به عظمت میرسم چون با اون به هویت رسیدم. حالا برای آمریکایی بودم باید متحمل تمام عظمت آمریکا و تمام ذلت آمریکا باشید. هر چی که بوده یا هر چیزی که خواهد بود شما با اون هویت خواهید یافت. حالا برای اینکه یک مسیحی راستین باشید باید همینطوری باشید. نمیخوایم این رو فراموش بکنیم. اون هر چیزی که بود من با اون هویت پیدا میکنم. من با اون شناخته میشم. توجه کنید اون در منه و من در او هستم. توجه کنید وقت هر مسیحی که یک مسیحی حقیقی و راستینه زمانی که ستارگان صبح با هم ترنم نمودن و جمیع پسران خدا آواز شادمانی دادن با اون بوده. پیش از بنیان عالم ما از سلطنت ابدی خدا میلیون ها سال قبل از اینکه جهان شکل بگیره با خدا بودیم. من اونجا با اون بودم. اگر حیات ابدی یافته باشم اونجا با اون بودم. زمانی که ستارگان صبح با هم ترنم نمودن و جمیع پسران خدا آواز شادمانی دادن من اونجا با اون بودم. زمانی که اون ابراهیم رو در سن 75 سالگی و در حالی که زن 65 سال سن داشت فراخوند و گفت که اونها صاحب یک فرزند خواهند شد، من با اون اونجا بودم. زمانی که ابراهیم خداوند چنین میگوید رو دریافت کرد و باهاش موند و گفت من صاحب فرزند خواهم شد، من با اون بودم و با اون ایستاده بودم. هر مسیحی دیگه یه اونجا بود. زمانی که وسوسه میشد من باهاش بودم. زمانی که بالای کوه رفت و عیسی رو قربانی کنه من باهاش بودم. زمانی که اون قوت ظاهر شد من اونجا باهاش بودم. زمانی که یوسف از طرف برادرش کرد شد من باهاش بودم، چون اون روحانی و سایر اونها جسمانی بودند. زمانی که اون آره این که باید در برابر برادران خودش به عیسی رو دانست من با اون بودم. اون هر چیزی که بود منم هستم و هر چیزی که من هستم اونم بوده، زیرا که در مسیح عیسی همه یک هستیم. من با یوسف تو سیاه چال بودم. زمانی که اون به دست راست فرعون ایستاد من با اون بودم. شما میبایست با او شناخته میشدید. زمانی که یعقوب تمام شب با فرشته کشته میگرفت من با اون بودم. من میدونم که اون چه کاری انجام داد. من خودم هم این کارو کردم، چون منم با یعقوب همزمان کشته گرفتم، چون من برادر اونم. زمانی که موسی به مصر رفت من باش بودم. من با موسی در برابر بوته آتش بودم. اگر شما مسیحی باشید با تمام اون شخصیت های کتاب مقدس شناخته میشید و هویت پیدا میکنید. این رو یادتون نره. وقتی در تمام قوم در برابر موسی ایستادم من با موسی بودم. زمانی که موسی از دریای سرخ عبور کرد من باهاش بودم. وقتی که دست خودش رو برافراشت و دریای سرخ باز شد، من در مسیح هویت یافته و شناخته شده بودم. اونجا در اون ساعت با موسی بودم. هر چیزی که هر مسیحی بوده، هر ایماندار بوده، الان هر ایماندار با همون فرد شناخته میشه. هر چیزی که هست شما باید از اون شناخته بشید. اینو فراموش نکنید. زمانی که فراموش کنید دچار نسیان روحانی شدید. فراموش کردید کی هستید. حالا زمانی که موسی از دریای سرخ عبور کرد من هم با اون بودم. در زمان اخاب، هنگامی که باید بین خدمت به یهوه و بلعام یکی رو انتخاب میکردن، من با ایلیا بودم. زمانی که اون این انتخاب رو انجام میداد من با اون بر کوه کرمل بودم، چون ما در بدن همون خدایی شناخته شدیم که اون در اون شناخته شده و هویت یافته بود. پس اگر ما در اون بدن یکسان شدیم و هویت یافتیم، پس باید یادمون بشه که اونجا باهاش بودیم. درسته؟ حالا من با داوود بودم زمانی که از جانب برادراش رد شد. من با داوود بودم. اگر مسیحی باشید شما هم اونجا بودید. شما باید در رد شدن اون سهیم باشید. زمانی که در چون آتش، اون آتش به خاطر حضور چهارمین نفر نتونست به فرزندان عبرانی آسیبی برسونه، من با اونها در چون آتش بودم. من در چاهشیران با دانیال بودم. من در اونجا هویت یافتم زمانی که فرشته خداوند او رو در اونجا هویت میداد. من اونجا بودم. من مطمئنن با او در جلجتا بودم. من باید با او در جلجتا هویت میافتم. من باید اونجا می بودم و با اون در جلجتا شناخته می شدم. من در جلجتا با اون مردم. هر مسیحی باید با اون در جلجتا بمیره. اگر با اون در جلجتا نمیرید نمیتونید جزی از او باشید. زمانی که اون مرد من اونجا بودم. من با اون مردم و بعد هنگامی که از مرگ قیام کرد من اونجا با اون بودم. من در صبح قیام با او در قیام من خواستم. هر کاری که اون انجام میداد منم همونجا با اون بودم. هر ایمانداری هم همینطوری بوده و حالا در مسیح عیسی با او در جایگاه های آسمانی نشستم و به واسطه او بر تمام نیروهای جهنمی غلبه یافتم. هر ایماندار مسیحی به همین صورته، چون باید شناخته و شناسانده بشه. در این ایام آخر خود را با بسیاری از مسیحیان در خدمت او میابیم. او دیروز، امروز و تا ابدالآباد همان است. امروز خود را شناخته شده در خدمت او میابیم. شما خودتون را اینطوری پیدا میکنید؟ آیا به این ایمان دارید و با اون گام بر میدارید؟ توجه کنید کارهایی رو که او کرد، گفت که هر ایمانداری اونها رو انجام خواهد داد. اعمالی رو که من به جا میآورم شما نیز انجام خواهید داد. پس میتونید که در اون هویت پیدا بکنید. وقتی آر کلام میاد، آیا میتونید متحملش بشید؟ من در اون شناخته شده بودم. توی روز پنتیکاست من با اون بودم. من با شاگردانش بودم اونجا و در تعمید روح القدس هویت یافتم و شناخته شدم. میخوام بدونم اگر کلیسا دچار نسیان شدید نشده، چرا که بعضی از اونها حتی ایمان ندارن چیزی به اسم روح القدس وجود داشته باشه. اگر این نسیان نیست، پس کلیسا به کجا رسیده؟ نمونه خیلی بدی از اون دارن. اونا فراموش کردن که اون عیسی مسیح بود که تو اون زمان بود. اونا فراموش کردن که عیسی مسیح چی بود. یادشون رفته. اونا فکر میگن که اون فقط یه قانونگذار یا یک نبی یا یه آدم خوب بوده. یادشون رفته که اون خدا بود و به کلیسا به نمونه بسیار بدی از نسیان روحانی رسیده. اونا تمام این چیزها رو فراموش کردن و دیگه این رو متوجه نمیشن. ما باید در پنتیکاست با شاگردان بوده باشیم. من با موعظه پتروس در روز پنتیکاست در باب دوم اعمال رسولان شناخته شدم و هویت یافتم. من اون چرا که اون گفت شنیدم، به چیزی که اون گفت ایمان دارم، از اون چی که اون گفت اطاعت میکنم. حالا در همه چیز هویت یافتم مثل اون. دوچار نسیان روحانی نشید، چون خودتون رو با چیز دیگه ای خواهید شناخت. دقیقا با کلام بمونید. ما هنگامی که در اعمال، زمانی که کلیسا از جانب مسیح به ماموریت گماشته شد، ما با کلیسا بودیم. در تمام عالم بروید و جمیع خلایق رو به انجیل موعظه کنید. من میخوام اونجا هویت پیدا بکنم. تمام عالم، جمیع خلایق، این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. این میتونه در اون شناخته بشه. حالا آیا شما در اون هویت پیدا میکنید و یا دچار نسیان روحانی شدید؟ آیا به این نتیجه رسیده اید که به این آیات همراه ایمانداران خواهد بود ایمان ندارید؟ اگر ایمان نداشته باشید، اون وقت دچار نسیان روحانی شدید. شما چیزی رو که خدا وعده داده یادتون رفته. اون گفت این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. این رو یادتون نره. نمیتونید این رو فراموش بکنید و مسیحی باشید. باید با اون هویت پیدا بکنید. شما باید با یوحنا 14:12 هویت پیدا بکنید. هر که به من ایمان آورد، کارهایی را که من میکنم او نیز خواهد کرد. این رو یادتون نره. اگه فراموش بکنید، اون وقت دچار نسیان روحانی شدید. یادتون رفته که کی هستید. معنای شهادت خودتون رو فراموش کردید. این که او گفت اگر در من بمانید و کلام من در شما، هر آنچه می‌خواهید بطلبید و برای شما کرده خواهد شد. تکلیف این چی میشه؟ آیا با اون شناخته شدید تا ایمان داشته باشید که این حقیقته؟ در مرقس 11 وقتی که گفت زیرا هر آینه به شما میگویم، هر که بدین کو گوید منتقل شده به دریا افکنده شود، در دل خود شک نداشته باشد، یقین دارد که آنچه میگوید میشود و هر آینه هر آنچه گوید به دو عطا شود. با اون هویت پیدا کردید. اگر نشه، در حال ابتلا به نسیان روحانی هستید. اگر فراموش کنید، تعادل مسیحی خودتون رو از دست دادید. شما میگید میتونید بگید از کجا هستید، میتونید بگید من متدیستم، من باپتیستم، این چیزیه که من میدونم، من پنتیکاستیم، من اینم، من اونم. مواظب باشید، این احتمالاً به این معنیه که این علائم نشان دهنده اونه که شما نسیان روحانی دارید. میگید خب برادر برام من به این ایمان دارم و به سختی، حالا یه دقیقه صبر کنید، اگر خدا این رو وعده داده و گفته که در ایام آخر چنین خواهد بود و اعتقادنامه و تعالیم شما شما رو از اون دور نگه می‌داره، این یه نشانه خوبه که میتونه علائم بیماری شما رو میتونیم ببینیم. این نسیان روحانیه، شما یادتون رفته که خودتون رو با کلام بشناسونید. میگید باور نمی کنم که اون بیماران شفا پیدا کرده باشن، پس دوچار نسیان روحانی شدید. میگید به تعمید روح القدس ایمان ندارم، نسیان روحانی. میگید ایمان ندارم که خدا وعده انجام این کارها رو در ایام آخر داده باشه. وقت به جای کلام خدا به یک اعتقادنامه یا تعلیم گوش میکنید، شما به نسیان روحانی دوچار شدید. دیگه نمیدونید به کجا تعلق دارید. شما اعتراف به یک مسیحی رو دارید و کلام رو انکار میکنید، باز شما رو به نسیان روحانی برمیگردونه. میبینید؟ نمیدونید کجا ایستادید. شما به نسیان روحانی دچار شدید. نمیتونید خودتون رو با کتاب مقدس تطبیق بدید. باید با شاگردان باشید، باید با تمام کتاب مقدس باشید، با کلیسا وقتی که به مأموریت گماشته شد. ولی الان زمانی که کلیسا مأمور شد، پس رفته جمعی خلایق رو به انجیل موعظه کنید، این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. این مأموریتش بود. اونها الان به نمونه بدی از نسیان روحانی رسیدن، درست مثل حوا در باغ عدن. حالا کلیسا مثل اسرائیله و از همون زخم رنج میبره و به همون رژیم روحانی حساسیت داره که شما رو به نسیان روحانی دچار میکنه. یک رژیم روحانی بگیرید، بعد دچار یک حساسیت میشید، بعد اولین چیزی که میدونید دچار نسیان روحانی خیلی بدی میشید. به هیچ چیزی که کتاب مقدس بگه اون وقت ایمان ندارید. این اتفاقی که امروز برای کلیسا افتاده، به این دلیل که امروز نمیتونیم یه بیداری داشته باشیم. این اتفاقی که امروز برای قوم افتاده، انقدر آلوده و درگیر انواع و اقسام ایسم ها شدن که دیگه نمیدونن درست و غلط چیه. دقیقا اون دیگه نمیتونه خداوند خودش رو به یاد بیاره، اون نمیتونه کلام رو به خاطر بیاره، نمیتونه وعده خدا رو به خاطر بیاره. این همون اتفاقیه که وقتی عیسی به روی صحنه اومد برای اسرائیل افتاده بود. اونا نمیتونستن به خاطر بیارن که باکره حامله خواهد شد، اونا نمیتونستن به خاطر بیارن که موسی گفته یهوه خدایت نبی مثل من از میان برادرانت بلند خواهد کرد. اونها نسیان روحانی داشتن. این دقیقا همون چیزی که امروز کلیسا بهش دچار شده. اون گفت در ایام آخر چنین واقع خواهد شد، این امروز واقع خواهد شد. ما وقوع رو داریم میبینیم که کلیسا دقیقا به بیخاصیتی رسیده. این چیه؟ نسیان روحانی. خودمون رو پنتیکاستی میدونیم و نمیتونیم خودمون رو در کلام شناسایی بکنیم، در حالی که به قوت رستاخیز عیسی مسیح موعظه شده. اون اینجا در میان ما رو نشون میده و دقیقا همون کاری رو انجام میده که گفته بود انجام خواهد داد. مواظب باشید، سیستم فرقه ما ما رو به نسیان روحانی کشونده. ما در رنجیم، نمیدونیم به کجا تعلق داریم. یه نفر مدارک خودش رو از این کلیسا برای یک کلیسای دیگه میگیره، این کلیسا و این اسم و اون اسم. نمیدونید چیزی که دوباره بهش احتیاج داریم اینه که یک آموز با خداوند چنین میگویند به صحنه بیاد. اما سوال اینجاست، آیا ما رو میپذیریم؟ اونا هرگز اون رو نپذیرفتن، امروز هم نمیتونن اون رو بپذیرن. اون نمیتونست جایی برای موعظه پیدا بکنه. کاملا درسته، چون کلیسا از این نسیان روحانی داره رنج میبره. حالا چرا خدا وعده داد که در این ایام آخر چون پسر انسان ظاهر گردد و طبق لوقا باب 17 همون نشانه هایی که در صدوم رخ داد واقع خواهد شد؟ قوم میبینن که این رخ داده ولی بعضی از اونا حتی بهش ایمان نمیارن. اونا فکر میکنن که این یه تلپاتیه، فکر میکنن یک روح شیطانیه. چیه؟ اونا از نسیان روحانی در رنجن. دقیقا همینطوره. اونا نمیتونن خداوند رو درک کنن. عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابد و لاابد همونه. هر چی که در اون زمان بود الان هم هست. اما اون چیه که اتفاق افتاده اینه که نمیتونیم خودمون رو با کلام هویت بدیم. چرا؟ دیگه حتی نمیدونه که کلیساست یا یه لوژ. نمیخواد که لوژ خطاب بشه و کلیسا هم نمیتونه خطاب بشه، چون برای کلیسا بودم باید خودش رو با کلام هماهنگ کنه و بشناسونه. این اون رو دچار نسیان روحانی میکنه و نمیخواد که لوژ خطاب بشه. پس این دیگه کلیسای پنتیکاستی، متدیست یا باپتیست نیست، بلکه شده لوژ پنتیکاستی، لوژ متدیست و یا لوژ باپتیست، چون دیگه نمیتونه خودش رو با کلام هماهنگ کنه. و وقتی که کلام آشکار شده باشه اونا همچنان بهش ایمان نمیارن. این یه بیماریه، نسیان روحانی. نمیتونن خودشون رو بشناسن، نمیدونن که به کجا تعلق دارن. درسته، دقیقا همینطوریه که چیزی پیوند زده باشن. همیشه همونطوری که گفتم، همیشه فکر میکنم که خنگترین موجودی که دیدم قاطره. میدونید اون دورگه است. مادرش یک مادیان بوده و پدرش یک خر بوده و اون حتی نمیدونه که به کجا تعلق داره. اولین چیزی که میدونید، میتونید اون رو جفت بکنید و از اون یه خر به دنیا بیارید و اون وقت یا یه قاطر به دست بیارید. اما قاطر نمیتونه دوباره خودش رو به دنیا بیاره. میبینید نمیتونه هیچ چیزی بهش یاد بدید. میتونید گوشهای درازش رو بکشید تا پایان عمر خودش صبر میکنه، تا بلکه قبل از مرگ شما رو بزنه. همینو بس. اون همیشه منتظر یه فرصت تا این کار رو انجام بده. و این تداعیگر برخی از به اصطلاح مسیحیان دورگه است. اونا اونقدر کلیسا رو با چیزهای دیگه قاطی کردن که دوچار نسیان روحانی شدن. اونا نمیتونن دوباره چیز رو تولید بکنن. اونا از قله پیوندی صحبت میکنن. به شما میگم که اون قله در برابر این هیچی نیست. این بدترین چیزیه که تا حال به دهان خودتون گذاشتید. هر چیزی که پیوندی باشه، به همین دلیلی که باید این گیاهان پیوندی رو از آفت ها مراقبت کنید، اونا رو اسپری کنید. و چرا؟ چون نمیتونید باکتری ها و ویروس ها رو از اون دور کنید. اما شما مجبور نیستید یک نمونه ناب و اصیل، هیچ گونه ضد عفونی کننده یا گندزدایی بزنید. اون در خودش قوت و قدرت داره تا حشرات و باکتری ها رو از خودش دور بکنه. این چیزیه که ویروس و باکتری بی ایمانی رو از یک انسان ناب روحانی دور میکنه. یه قاطر رو بردارید و بهش بگید پسر اصلا میخوام که این کار یا اون کار رو انجام بدی. اون میشینه و میگه ار 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 و هم گوشه درازش رو بالا پایی میکنه. من عده بیشماری از این مثلا مسیحیان رو دیدم که همینطوری بودن. بهشون بگید عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابد الابد همونه. این آیات همراه ایماندارا خواهد بود. ها ایمان دارم که دوران معجزات به سر اومده. ها 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 میبینید نمیدونن به چی ایمان دارن. هیچ چیزی نمیدونن. نمیدونن کجا اومدن، نمیدونن کجا میره. اون به نسیان دچار شده. اما من نمیدونم به کجا اومدم و نمیدونم به کجا میرم. اما من یک نژاد اصیل را دوست دارم. اون نجیبه، میتونی باهاش صحبت بکنی. میدونه که پدر و مادرش کی بودن، پدر بزرگ و مادر بزرگش کی بودن. اون شجره نامه داره تا نشون بده از کجا اومده. من یک مسیحی با اصل و نسب رو دوست دارم، کسایی که میتونن خودشون رو به تمام کلام خدا برگردن، به روز پنتیکاست و خودشون رو در اونجا با مقدسین بشناسونن، جایی که قوت روح القدس بر اونها اومده بود. یک مسیحی اصیله، میدونه که از کجا اومده. اون هویتش رو با متدیست پیدا نکرده یا باپتیست یا هر چیز دیگه. اون دقیقا میدونه که کجا ایستاده. خون ملوکانه پدر اون تو رگاش جاریه. خون عیسی مسیح، خون ملوکانه پدرش، خون عیسی مسیح اون میدونه که این به چه معنیه و چی کار میکنه. اون به هر کلام ایمان داره، خدا از طریق اون عمل میکنه و اون رو از طریق نشانهایی که وعده داده به دنبال اون خواهد بود تایید میکنه. اون به نسیان روحانی دوچار نشده. یک ایماندار راستین و اصیله. اینو دوست دارم. اما کلیسای امروز به یک نمونه بد از این نسیان روحانی دوچار شده. حتی دیگه نمیدونه به چی تعلق داره. همه چیز رو در این مورد یادش رفته. همه چیزایی که اون رو کلیسا میکرد فراموش کرده. چه چیزایی ما رو به یک جای دوباره به عصر لادیکه برگشته، به همون توانگری که اسرائیل بود. زمانی مسکین بود و باید برای هر کاری که میکرد به خدا اعتماد میکرد. هر چیزی که به دست آورد در اعتماد به خدا بود، دست خدا باهاش بود و اون روحانی بود و پیش میرفت. اما زمانی که دولتمند شد، این اتفاقی است که افتاد. شهراش بنا شد، زناش فاسد و منحرف شدن، مرداش این اجازه رو دادن، واعظینشون انبیا رو تقبیح نمودن و این شرایطی بود که اونا بهش افتادن. این چیزی که مسبب اون بود این بود که اونا فراموش کردن که این برکات از کجا اومده. شما متدیستا، باپتیستا، پرزبیتریا، متدیستا میتونید جان وسلی رو یادتون بیارید. شما باپتیستا، جان اسمیت انقدر با عشق برای قوم نزد خدا دعا و تضرع کرده بود که همسرش باید اون رو سر میز راهنمایی میکرد. چشاش به خاطر دعا و تضرع در طول مدت شبانه روز بسته شده بود. جریان چیه؟ جان وسلی یکی از اون نکته های بزرگ رو میگفت. اون به اعتقاد من یکی از پدران اولیه متدیست بود و میگفت رسوایی و ننگ دختران متدیست در آغاز همرنگ شدن با دنیا زمانی بود که اونا انگشتر و دست میکردن. حالا امروز با دیدن این لباس های کوتاه اون چه چیزی ممکن بود بگه؟ چه اتفاقی افتاده؟ نسیان روحانی. این دقیقا اتفاقیه که افتاده. یادتون رفته که از کجا آمدید؟ شما به همه اینا رسیدید چون نیکویی یا بخشندگی خدا این رو به شما عطا کرده. فکر میکنه این چیز عجیبیه؟ این دقیقا با روح عیسی مسیحه، با نبوت. در مکاشفه باب سوم گفته زیرا میگویید دولتمن هستم و دولت اندوختم و به هیچ چیز محتاج نیستم و نمیدونی که تو مستمند و مسکین هستی و فقیر و کور و عریان. میبینید؟ نمیدونه یعنی چی؟ نسیان روحانی. اونا اینا نمیدونن. امروز کلیساها به پول رسیدن. به سختی میتونید توی کشور یک کلیسا پیدا بکنید. اون چیزی که میبینید فقط این سیستم فرقه‌ایه که میلیون ها و میلیون ها دلار ارزش داره. اونا توی این ساختمون ها میلیون ها و میلیون ها دلار پول به دست میارن و موعظه میکنن که اومدن خداوند نزدیکه. دولتمند و دولت اندوختم و به هیچ چیز محتاج نیستم. بهترین واعظین تحصیل کرده کتاب حال داشتم و بیشترین الهیاتی کتاب حال یاد گرفتم. اونا بزرگترین و برگزیده ترین ساختمون های شهر رو در اختیار دارن. اونا هر کاری رو که بخوام فورا انجام میدن. و چیکار کردن؟ دوچار نسیان روحانی شدن و یادشون رفته این خدا بود که این کارها رو برای اونا انجام داد. درست مثل اسرائیل و کتاب مقدس نبوت کرده. عیسی مسیح فرشته خودش رو نزد یوحنا فرستاد و گفت این آخرین دوره کلیسا به این نسیان روحانی دوچار خواهد شد. یادتون باشه که اونا مسکین بودن. اونا فکر میکردن بزرگن، فکر میکردن به چیزی رسیدن، اما اون گفت که اونا مستمند، مسکین، فقیر، کور و عریان بودن و این رو نمیدونستن و هیچ راهی نیست که این رو بهشون بگیم. حالا اگه یه مرد یا یک زن اینجا توی خیابون عریان و نابینا بود، این حالت میتونست بسیار رقت انگیز باشه. اما اگر اونا در صحت و سلامت عقل بودن، میدونستن که چی هستن، میدونستن که از نوع بشر هستن و باید لباس بپوشن. خب شما میتونید اونا را اون بیرون ببینید. اونا میبایست به عنوان یه بشر شناخته بشن و در اونجا مسکین و فقیر و کور و عریان هستن. شما به سمتشون میرید و میگید برادر شما عریانید، من دکتر فلان و فلان هستم، سرت به کار خودت باشه. تو میگی من عضو فلان و فلان هستم، این به تو دین خروش ربطی نداره که به من چیزی بگی. برای انسان خوب نیست که این کارو انجام بده و همچنین برای قوم که کارهایی رو که انجام میدن که اکنون در حال انجام هستن، این غلطه. این چیه؟ این فراموش کردن که خداوند عیسی مسیحه. من تمام علم را میبینم و نمیخوام ایمان بیارد. این نسیان روحانیه. فراموش کردید فقیر و کور و عریانی و این رو نمیدونید. اونا فکر میکنن که فقط باید عضو یک کلیسا باشن و این تنها چیزیه که لازمه. او بعد این برای خودش فرق با یک فراماسونر یا اینکه چیز دیگه باشید نداره. عضویت توی یک کلیسا برای خدا معنا و مفهومی نداره. شما باید پسران و دختران خدا باشید، باید از خدا مولود باشید و خدا کلامه. وقتی من جزئی از پدر خودم میشم، جزئی از تمام پدر خودم شدم. وقتی جزئی از خدا میشید، تماما مثل خدا میشید. تمام کلامو شما به همه اون ایمان دارید. نسیان روحانی. اگر نمیدونید اسمتون چیزیه که الان هست، چی میشد؟ اگر هستید و از یک خانواده خوشنام میایید، که امیدوارم اینطوری باشه، اگر از یک خانواده خوشنام باشید و نام خانواده خودتون رو یادتون بره، میرید یه زندگی نکبتبار رو شروع بکنید، مردم میگن اسم شما جوز نیست یا هرچی که بود، خب نمیدونم کی بودم. میبینید این چیز هولناکیه. بودن در این شرایط بسیار سخته. خب این جاییه که کلیسا نشسته، قرار بوده که نمایانگر عیسی مسیح باشه، اما اونا رو فراموش کردن، زیرا فرقه ها و آیین‌نامه ها به اون تزریق شده و اونا رو به جای کلام خدا پذیرفتن. اونا مستمند و فقیر و مسکین و کور و عریانن و این رو نمیدونن. شاید هرگز دوباره توی بیرمنگام نباشم، ولی همون یه باره که اونا باید اینو بشنوم. من مسئولیتی جز کاشتن بعض ندارم. خدا اون رو در مسیری که باید باشه هدایت خواهد کرد. فراموش کردن، بله، اونا وعده کلام رو یادشون رفته. فراموش کردن وقتی که عیسی اومد اسرائیل در چنین وضعیتی بود. فراموش کرده بود. اونا چشم انتظار بودن، اونا میگفتن ایمان دارن که مسیح خواهد اومد، اما وقتی که اومد خودش رو با کلام اثبات کرد. اونا انقدر سنت‌های انسانی داشتن که دیگه کلام خدا رو بی اثر کرده بود. و عیسی وعده داد درست قبل از زمان آخر، چنان که در ایام سدوم بود، همان خواهد شد. این اثبات شده و آشکار شده. قوم چنان درگیر سنت‌های خود شده که وعده‌های خدا را با اون سنت‌ها بی اثر کرده. نسیان روحانی. نسیان روحانی دقیقا همون چیزی که الان اتفاق افتاده. اونا این چیزها رو یادشون رفته. من متعلقه به اینم، من این کار کردم، من در روح رقصیدم. خدای من، این اصلا هیچ ربطی نداره. چطور میتونید هم مسیحی باشید و هم کلام رو انکار کنید؟ نمیتونید این کار رو بکنید. خدا کلامه. اگر کلام در شماست، شما و کلام یک هستید. کلام هرچی که باشه شما هم هستید. آمین. اگر من در این نسل زندگی میکنم، آنچه که خدا وعده داده تاری نند و این دوره محقق شه، من باید همون باشم. اگر میخوام مسیح باشم، باید با تمام اون چیزی که کتاب مقدس موعظه میکنه و براش میسته شناخته بشم. هللویا. الان میخواید من رو دین خروش بخونید، ولی من احساس دینداری میکنم. بله آقا، من باید با هر اون چه که کتاب مقدس ادعای اون رو داره هویت پیدا بکنم. اگر به نسیان روحانی این دوران مدرن مبتلا نشده باشم، با هر ادعای اون شناخته خواهم شد و با اون خواهم بود. اگر اون رو انکار کنم اون وقت دچار نسیان روحانی شدم، یه اتفاقی افتاده، من یک اعتقادنامه و یا تعلیم یا یک کلیسا یا گروهی از مردم رو پذیرفتم. نمیتونم این کارو بکنم. اما زمانی که کلام میاد خودش رو اثبات میکنه. به خاطر همینه که عیسی شناخته نشد. خب این مرد مقدسه، کاهن مقدس ما. و عیسی گفت شما از پدر خودتون شیطان هستید و اعمال اون رو به جا میارید. اگه میدونید که قاهن هم یه قربانی نیکو به خداوند تقدیم کرد، اون صادق بود، یک مذبح منان کرد، زانو زد و پرستش کرد، قربانی تقدیم کرد و به حضور خدا دعا کرد. اگر این چیزیه که اون نیاز داره، این که شما عضو کلیسا باشید و یک مذبح داشته باشید، دهیه که خودتون رو بدید، به کلیسا برید و یک زندگی خوب داشته باشید، اگر همه یه چیزی که اون نیاز داره اینه، پس وقتی که قاهن رو محکوم کرد، بی‌عدالتی کرد، چون قائن هم همون عمل رو انجام داد. دقیقا نمیتونه. ولی مذهب به معنای پوششه و شما نمیتونید با کارهای خوبتون خودتون رو بپوشونید. تنها یه چیزه که خدا اون رو میپذیره و اون خون عیسی مسیحه. این تنها پوششه. خارج از اون اگر بگید این اعتقادنامه رو حفظ بکنید، این اتفاقیه که خواهد افتاد، نسیان روحانی. حالا توجه بکنید، اونا کلام رو یادشون رفته، کتاب مقدس رو یادشون رفته، وعده رو یادشون رفته، تلاش میکنن که در نور متدیست، باپتیست و یا هر چیز دیگری زندگی بکنن. وعده روز اینجاست و خدا توسط کلام خودش صحبت میکنه و با تایید و اثبات میکنه که چنینه و اونا همچنان بهش ایمان ندارن. نسیان روحانی کاملا درسته، نسیان کامل کامل، اصلا و مطلقا به این ایمان ندارم. داستانی در مورد یک سرباز فرانسوی به من گفته شده که قبل از پایان وقت براتون میگم. نمیدونستم اونقدر دیر شده. حدود 10 صفحه دیگه مطلب دارم که باقی مونده. یه وقت دیگه بهش میپردازیم. توجه کنید. یه سرباز فرانسوی، یه دسته از سربازان ارتش بودن که به فراموشی و نسیان دچار شده بودن. این در اثر شوک ناشی از جنگ پدید میاد. اونا یه برنامه داشتن، یه فراخوان گذاشتن تا کسایی که عزیزانشون رو گم کردن تماس بگیرن و ببینن آیا میتونن این پسر رو شناسایی بکنن. هیچ امیدی نداشتن، شاید یک یا دو نفر از اونها این شانس رو به دست آوردن و ما بقیه اونا رو به یک آسایشگاه انتقال دادن تا بقیه عمر خودشون رو اونجا سپری کنن. اونا داشتن به جای در دامنه کوه منتقل می‌شدن. قطار توی یک ایستگاه توقف کرد و به اونا اجازه داده شد برای قدم زدن از قطار بیان بیرون. نگهبان اطراف پراکنده شدن تا بتونن از اونا مراقبت کنن، چون به خاطر فراموشی نیاز به مراقبت داشتن. اونا دیدن که یه نفر از این جوامع از قطار خارج شده و به یه منبع آب خیره شده. اون منطقه کوهستانی رو با تعجب نگاه میکنه، صورت خودش رو دوباره مالید و دوباره این کار رو کرد، دوباره نگاه کرد به اون منبع آخیر شد و ناگهان شروع کرد به راه رفتن. نگهبان به جایی که متوقفش کنه دنبالش رو افتاد. جوان یه تپه بالا رفت، ایه مسیر باریک پایین اومد، به سمت راست پیچید، ایه تپه دیگه بالا رفت و به یه خونه کلبه‌ای رسید. اون به اطراف نگاه کرد، یه پیرمرد با قوطی توی دستش اونجا از اونجا بیرون میومد. اون به سمت جوان دوید، اون رو در آغوش کشید. پیرمرد گفت پسرم میدونستم که برمیگردی، میگفتن که مردی، ولی من مطمئن بودم که میای. و یوهو پسر به خودش اومد. فراموشی اون رو ترک کرد. اون دیگه میتونست تشخیص بده که کیه. میدونست که اون پدرشه. اوه سرباز، سرباز صلیب که با تعالیم متعدد شوکه شدی، شوکهای بسیاری رو به خاطر فرقه ها و آیین ها و چیزهای دنیا دیدی. چرا فقط برای چند لحظه از اون خارج نمیشی تو اطراف تو در کتاب مقدس نگاهی بیاندازی؟ شاید سرگردان باشی، شاید یکی از همین روزا خودت رو به عنوان یک ایماندار هویت یافته و اثبات شده در کلام بیابی، درست همونطور که اون پسر گم شده در کتاب مقدس انجام داد. میتونی هویت خودت رو در کلام پیدا کنی. In the words of God, someone said the other not long ago. یه نفر نه خیلی مدت پیش یه روز به من میگفت ولی بعد ابراهام به ما پنتیکاستیان ها کن ما به چه کلیسایی رسیدیم؟ چون خادمینی داریم که همه تعلیم دیدن. گوش کنید، وقتی یک مرد ازدواج میکنه به زیبایی اون اتکا نداره، نه، بلکه اتکا و اعتماد اون به وفاداری یک زن، به عهد و پیمان خودش داره، به کلام خودش. اون به زیبایی زن اعتمادی نداره بلکه به وفاداریش. و این طریقه که وقتی به نکاح خداوند در میاید، به چند کلیسای بزرگ و زیبایی که میتونید بسازید توکل ندارید، بلکه به وعده‌ای که عیسی مسیح داده که من دیروز امروز و تا ابد الامان همان هستم ایمان دارید؟ چند لحظه سر اون خم کنید. من بدونم امشب در این ساختمون جایی که جماعت نشستن، جایی که مردان و زنان ابدی هستن، میدونید که یک روز باید به ملاقات خداوند برید. میخوام بدونم اگر شما تنها یک تنفس کوچک در اون نسیان داشته باشید و اگر الان در یک چیز غلط هویت یافتید و یک دوچار یه جور سرگردانی بودید و امشب متوجه اون بشید، آیا نمیخواید در مسیح عیسی هویت پیدا بکنید؟ دست خودتون رو بلند بکنید و بگید بعد ابراهام برای من دعا کن، میخوام به عنوان یک ایماندار راستین هویت پیدا بکنم، یک مسیح حقیقی. خدا به شما برکت داده، خدا به شما برکت داده. او بله، خدا به شما برکت داده. یه نفر اون بالا توی بالکن، شما میگید برادر من ایمان دارم که این حقیقته، ایمان دارم که در سالهای گذشته به عنوان مسیحی ما مسیحایی نبودیم که باید بودیم. شما پنتیکاستی ها چطور؟ زمانی پدر مادرتون توی خیابونا اون دایره زنگی های قدیمی رو میزدن و مادر شما، اون چطور؟ اون چطور باید از سر و کله زدن با شما بچه های کوچه کلافه نمیشد؟ گاهی اوقات شما لباس برای پوشیدن نداشتید، ولی پدر و مادرتون نسبت به اون انگیزه وفادار بودن تا مسیر رو حفظ بکنن. اما ببینید که شما پنتیکاستی ها چیکار کردید. 50 سال قبل شما از تشکیلات خارج شدید. این چیزیه که شما رو پنتیکاستی میکنه. شما خودتون رو از بیمانی جدا کردید، مثل خوکی که به لجنزار بر میگرده و سگی که به قی خودش بازگشت نموده و همون اعمال رو دارید انجام میدید دوباره. همون آشفتگی رو که از اون خارج شده بودید بنا کردید. موضوع چیه؟ نسیان روحانی در بین قوم شایع شده بود. حالا شما به آیین ها و اعتقادنامه ها و اوراق فرقه ای خودتون رسید و در همونجا با سایر فرقه ها هستید و میخواید که با اونا باشید. شما به زناتون اجازه میدید که موهاشون رو کوتاه بکنن، آرایش کنن. شما به اونا اجازه میدید که تمام این کارها رو انجام بدن. تمام این چیزها رو توی کلیسا مجاز میدونید. چیه؟ نسیان روحانی. بعد زمانی که خدا شروع میکنه به ملاقات قوم، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ شما نمیتونید اون رو بپذیرید دیگه. میبینید شما بسیار به نسیان روحانی مبتلا شدید. میبینید تنها چیزی که تا به حال شنیدید، فکر نمیکنید که چند لحظه باید از اون اعتقادنامه خارج بشید، کتاب مقدس رو بردارید و ببینید که یک مسیح باید چطور شناخته بشه؟ این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. اعمال رسولان، پتروس گفت توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آموزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح القدس را خواهید یافت، زیرا که این است وعده برای شما و همه آنانی که دورند، یعنی هر که خداوند خدای ما را بخواند. اگر به شما میگن اینطوری نیست، پس شبان شما به یک نمونه بد از نسیان روحانی دچار شده. نمیتونه خودش رو با اون کلیسا بشناسونه، تشکیلات، نه بلکه یک کلیسا، بلکه بدن روحانی مسیح. الان روح القدس اینجاست، اون اینجاست تا دقیقاً کاری رو انجام بده که وعده اون رو داده بود. حالا در حالی که سرهاتون پایینه به دعا ادامه بدید، بذارید روح القدس خودش سخن بگه و ببینید که هر کسی رو میدونه وعده چیزی که برای امروزه. الان شما که نیازمند هستید، شما خیلی از شما دستای خودتون رو بلند کردید. قبل از اینکه این کار رو بکنید، تا وقتی اینجا هستیم و برای بیمارا دعا میکنیم، خوشحال میشم اگر بتونید از اون بی‌ایمانی جدا بشید. اون فرقه، اون اعتقادنامه‌ای که به شما میگه این امور اینطوری نیستن، همون که به شما میگه این از شیطانه. وقتی این کار رو میکنن، هرگز بخشیده نخواهند شد، چه در این جهان چه در جهان آینده. اگر این حقیقت باشه چی؟ فقط فکرشو بکنید. اگر این گونه باشه چی؟ وقت شما کجایید؟ میدونید؟ مجبور نیست اینو بگید، فقط تو قلبتون بهش ایمان داشته باشید. اینجا آدم هایی هستن که بهش ایمان دارن. من دو شب گذشته اینجا نشسته بودم و سعی کردم تا زبان خودم رو حفظ کنم و چیزی رو فاش نکنم. دوستان یادتون باشه، این چیزی بین شما و خدا. اگر شما بهش فکر میکنید اشتباه باشه چی؟ میدونید چه اتفاقی میفته؟ هرگز به خاطر اون بخشیده نخواهید شد. نسیان روحانی. شما مستقیم به سمت موت ابدی خودتون میرید. بی ایمانی. هر که ایمان نیاورد بر او حکم خواهد شد. الان برای ضعفاتون دعا بکنید، بگید خداوند تو به من وعده دادی. شاید غریبانی اینجا باشن که قبلا هرگز اینجا نبودن. عیسی وعده داد، چنان که یه متن رو برگیریم، چنان که در ایام لوط بود، هنگامی که خدا در جسم انسانی ظاهر شد و برای قوم ابراهیم، گروه برگزیده و فراخونده، نام ابرام رو به ابراهیم تغییر داد، بعد دید که کلام جس شده و اون افکار قبر رو تشخیص میداد. و بعد میبینیم که اون افکار دل سارا رو تشخیص داد و وقتی که نسل ملوکانه ابراهیم اومد، این کاری که اونا انجام دادن و اون رو از شریر خوندن، گفت اینک انگامی که روح القدس بیاد همین کار رو خواهد کرد. و گفت زمانی که من این رو اینطوره خطاب میکنید بخشیده خواهید شد، اما زمانی که بر علیه روح القدس حرف بزنید بخششی در کار نخواهد بود. باشه که در او در قوت خودش به میان این حضار از قوم خودش بیاد، هر جا که هستید، و با تشخیص و تمیز روحانی خیش نشون بده که اون کلمه است. چرا دیگه هیچ بهانه ای نباشه. خداوند خدا ما رو امداد بکنه. حالا با سرهای خم شده دعا میکنیم. اینجا یه خانم جلوی من نشسته که صورتش رو با دستاش پوشونده. اون از مشکل نخاع رنج میبره، همچنین بیماری عصبی هم داره، به درد معده مبتلاست. بله، آن جلوی من نشسته. اون اهل این کشور نیست، از این منطقه نیست، اون از شهری به نام میکن میاد. بله، ایمان دارید که خدا میتونه به من بگه شما کی هستید؟ شما خانم آیرز هستید. اگه درسته دستتون رو بلند بکنید، من با شما غریبم. درسته؟ اینطور نیست؟ الان مشکلتون تموم شده. عیسی مسیح، شما ردای اون رو لمس کردید، اون شما رو صحت بخشید. فقط ایمان داشته باشید. یه مرد اونجا در انتهای سالن نشسته، به دنبال تعمید روح القدسه. تعمید روح رو میخواد. اونم اهل اینجا نیست، اون اهل شارلوت از کارولاینا است. اسمش لیپوه. برادرم با تمام قلبت ایمان داشته باش، و اگه ایمان داشته باشی خدا تو رو از روح پر میکنه. اینجا در سمت راست من یه مرد و همسرش درست جلوی من نشستن. یه زوج مسن که سمت راست منن، خانم از مشکل روده رنج میبره و شوهرش به بیماری قلبی مبتلاست. اونا اهل اینجا نیستن، اونا از تنسی میان. آقا و خانم توماس، اگر با تمام قلبتون ایمان دارید، دستتون رو بلند بکنید و میتونید شفای خودتون رو بپذیرید. عیسی مسیح شما رو شفا داد. این دقیقا چیزیه که وعده داد انجام خواهد داد. من هرگز این افراد رو در زندگی خودم ندیدم. نسیان روحانی. عیسی گفت اعمالی رو که من به جا میارم شما هم انجام خواهید داد. بعد از اندک زمانی جهان دیگر مرا نخواهد دید، اما شما من را خواهید دید، زیرا من ضمیر شخصی با شما خواهم بود و در شما خواهم بود و تا انقضای عالم همراه شما هستم. عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابدالآباد همان است. حالا مردان و زنان حاضر در اینجا، شما که دوچار اشتباه شدید و به سادگی نمیتونید ببینید، شما میخواید ایمان داشته باشید ولی نمیتونید بهش داخل بشید و تمایل دارید که براتون دعا بشه، میخواید تا زمانی که در حضورش هستید اون رو بپذیرید، اینجا کنار من بیاید و بذارید من براتون دعا بکنم و بر شما دست بگذارم. اگر شما به اینجا بیاید، شما که از چنان چیزی در رنج هستید، دوچار نسیان روحانی شدید، نمیخواید که براتون دعا بشه، از اون آزاد خواهید شد. اگر یک ایماندار نیستید اما میخواید براتون دعا بشه، این بالا بیایید و بایستید. خدا بهتون برکت بده مرد جوان. کس دیگه میاد؟ خدا بهتون برکت بده خانم. بیایید. خدا به شما برکت بده خانم جوان. کس دیگه میاد؟ خدا بهتون برکت بده. نسیان روحانی، نمیخوام که بهش دوچار بشم. خداوندا بذار تو به هر طریقی که تو میخوای بمیرم، ولی با چنین مرگی به عنوان یک بی ایمان روبرو نشم. بیایید الان اون رو بپذیرید. میخواید که این کار رو انجام بدید؟ بیایید جلو، از بالکن پایین بیایید دوستان. تا اینجا فقط چند قدم فاصله است، ولی ممکنه تفاوتش برای شما فرق بین موت و حیات باشه. ببینید، من نمیتونم مسیح رو به کاری وادار کنم. اون مجبور به انجام کاری جز یک کار نیست. اون باید کلام خودش رو حفظ بکنه. برای اینکه مسیح باشه، برای اینکه خدا باشه، باید این کار رو بکنه، باید کلامش رو حفظ بکنه. یادتون باشه، اگر از تجربه خودتون اطمینان ندارید، چرا الان پایین نمیاد؟ اگر فقط به یک فرقه متعلق هستید، اگر یک نوه پنتیکاستی هستید، خدا هیچ نوه‌ای نداره. اون پسران و دختران داره، ولی هیچ نوه‌ای نداره. میبینید؟ خدا پسران و دختران داره و شما میبینید که اون نیستی. شاید به زبان ها صحبت کرده باشید، شاید در روح رقصیده باشید، شاید تمام این کارها رو کرده باشید و خیلی خوبه، هیچ مشکلی باش نداریم. اما اگه هنوز به نسیان روحانی مبتلا هستید، بیاید پایین، بیاید اینجا بایستید، بیاید در این مورد دعا کنیم. چی میگید؟ عضو کلیسا، فقط یک عضو ظاهری، چرا نمیای تو همین الان از اون خلاص بشی؟ نمیخوام اینجا را ترک کنم و بدونم که یک روز زمانی که داوری برپا میشه، من باید در برابر شما بایستم. یادتون باشه دوباره شما رو ملاقات خواهم کرد. اگه هرگز شما رو اینجا ملاقات نکنم، در روز داوری شما رو میبینم و باید بابت اون چیزی که امشب گفتم پاسخگو باشم. گوش کنید، توبه کنید دوستان، توبه کنید، از اون خارج بشید، از اونجا خارج بشید، الان بیایید. باید هر زن موکوچا در این منطقه یا این امکان رو مکان رو وادار بکنید تا به این بالا بیاد. کاملا درسته که شما هنوز فیض کافی نیافتید تا بگید من میخوام بذارم موهام رشد بکنه. برادرانم، این باید، خب من هنوز فیض کافی برای انجام این کار نیافتم. تو میگید این چه ربطی به این موضوع داره؟ چند وقت قبل یک خادم بسیار بزرگ در اینجا به دیدن من اومده بود. بعد ابراهام میخوام بر شما براتون دستگذاری بکنم. اینجا همه به شما به عنوان یک نبی نگاه میکنن. گفتم من هرگز نگفتم که نبیم. گفت اما مردم شما رو اینطوری میبینن. شما همیشه عشق زنان اونا رو در میارید. در مورد لباسای کوتاهشون رو، اون یه مرد پنتیکاستی بود، اون میگفت در مورد کوتاه کردن مو پوشیدن لباسای کوتاه این قبیل امور، میگفت این به شما ربطی نداره. گفتم پس به کی ربط داره؟ با گفت بام چرا بهشون تعلیم نمیدی که زناشون چطور هستن؟ اونا عطایای روحانی دارن، به مردم کمک میکنن. و اون گفت اونا به تو احترام میذارن، هر چی بگی اونا خواهم پذیرفت. و گفت چرا به جایی که همیشه اونا رو محکوم کنی بهشون تعلیم نمیدی که چطور عطایای روحانی رو دریافت کنن و به مردم کمک کنن؟ گفتم چطور میتونن به اونا جبر یاد بدن وقتی هنوز الفبای خودشون رو نمیدونن؟ باید از ابتدا شروع کنی، توبه یا هلاکت. الان میتونی انتخاب کنی، توبه یا مرگ. عیسی مسیح کاملا خود رو در اینجا آشکار و اثبات کرده، هر شب این کارو کرده و این شبیه که در حال بازگشت برای نجات هستیم. تنها چند قدم تو اینجا فاصله است و من وقت برای منتظر موندن دارم. یادتون باشه بیرمنگام، خون شما بر من نیست، من بیگناهم. اگر واقعا روح القدس رو یافته باشید، الان فرصت دارید که بیاید. و اگر شما از یک نوع وابستگی به کلیسا در رنج هستید، اونه که باعث ابتلای شما به نسیان روحانی شده، چرا نمیایید؟ عیسی درمانه. نمیایید؟ الان میبینم بعضی ها بالکن رو ترک کردن، منتظر بودم ببینم کجا میرن، میرن بیرون یا به مذبح میان. اینا که پایین هستن بیایید این بالا. درسته، شما که اینجا هستید بیایید دور مذبح بیستید و بگید کار من با این تمومه. بله، اونا داشتن میومدن پایین، دو خانوم جوون. خوبه، الان بیایید این بالا. چند قدم فاصله دارید، ولی این چند قدم ممکنه این تفاوت رو آشکار بکنه. ببینید، الان میخوام ازتون یه سوالی بپرسم. اگر اون امشب بیاد چی؟ بگید اون نمیاد. نمیدونم که میاد یا نه. این آخرین نشانه است. یادتون باشه خداوند چنین میگوید. تا به حال شنیدید من چیزی رو بگم جز این که درست باشه؟ شما آخرین نشانه های خودتون رو میبینید. این از کتاب مقدسه. شما آخرین نشان خودتون رو دیدید. حالا با اون چی که اون بعد از رو بوده شدن به اسرائیل وعده داده، این رو قاطی نکنید. اون شما نیستی، در اون زمان کار شما تموم شده. میبینید امروز روز شماست، الان زمان شماست. این رو رد نکنید، این کار رو نکنید. بهتره که بیاید. ایمان دارید که من خادم خدا هستم؟ یادتون باشه. ببینم، من هرگز مردمی به نازنینی شما ندیده بودم. شما دوست داشتنی‌ترین مردمی هستید که در تمام عمرم دیدم، ولی به یک بیداری احتیاج دارید. شما روح موت هستید، شما در حال ابتلا به نسیان روحانی هستید. این کار رو نکنید. اون چرا که یافتید احیا کنید قبل از اینکه عیسی بیاد. یا خب حالا که دارید میایید به اومدنتون ادامه بدید، بذارید همه بیان تا همه رو داشته باشیم. خدا در حال فراخوانی به اینجاست. الان بیایید از اون نسیان خلاص بشید. الان طبیب اعظم برای شفای شما اینجاست تا اون رو از شما دور بکنه. اون اثبات کرده که اینجاست. چند نفر این رو با دستای بلند کرده و گفتن من واقعا به این ایمان دارم تایید میکنم. میبینید اون اینجاست. میبینید ایمان داشته باشید. چند نفر میدونن که من حقیقت رو میگم و شما در حال مرگ و به یک بیداری احتیاج دارید؟ درسته، شما مردم خوبی هستید، بهتر از این پیدا نمیشه. هیچ ضربان قلبی بهتر از اون چه زیر این لباسای این مردم جنوبی یافت نمیشه. درسته، قوم حقیقی، ولی جوانا بهتر بیدار بشید خیلی سریع. شاید در ساعتی که فکرشو نمی کنید اتفاق بیفته، شاید هم اتفاق نیفته، نمیدونم. ولی یادتون باشه شما در حال دریافت آخرین هشدار خودتون هستید. تا وقتی زمان دارید حرکت کنید. میخوام تا زمانی که اونم میان منتظر بمونم، چون یک جان بیش از هزار دنیا ارزش داره. و زمانی که مردم متقاعد بشن، دوست دارم ببینم که این باعث یک بیداری عظیم میشه که همه کلیساهای اطراف رو در بر میگیره، تا بتونید تفاوت‌ها و اون خودخواهی‌ها رو کنار بذارید و روح القدس رو بپذیرید. شما ادعا کردید که ایمان دارید. شما مدعی ایمان شدید و زمانی که این خودش رو اثبات و آشکار میکنه از همدیگه جدا شده و متفرق میشید. چرا قلباتون رو با کلام خدا پیوند نزنیم و حقیقت رو نپذیریم؟ اینجاست شما به مردن و مردن ادامه میدید و مستقیم به سمت لاودیکه میرید. الان اون روزه، دقیقا چیزی که وعده داده بود. چرا الان نمیاید؟ الان اون روزه، الان زمان پذیرفته شدنه. ببینید که روح القدس چی کار میکنه. حالا میخوام خادمینی که اینجا هستن و به این قوم علاقه من هستن بیان و با من دعا بکنن. از این طرف دور بزنید و به میان قوم بیاید. یه خادم یا یک بیاید و در بین قوم باشید و یک خادم یا یک خانم که میخواد کنار این زنان باشه، یک خانم بیاد. من با تمام قلبم ایمان دارم که روح القدس میخواد الان به این مکان بیاد و خودش رو در تمام قوم آشکار و اثبات بکنه. حالا بذارید اولین افراد رو در اینجا راهنمایی کنم. برای هر چی که الان اینجا هستید اون میدونه. من میتونم این رو به شما اثبات کنم. خداوند شما رو گرفته، یک به یک به روی این جایگاه میاره و چیزی نخواهد بود که اون آشکار نکنه. این از زمانی که من یک پسر بچه بودم رخ داده. اصلا تردید ناپذیره. اما سوال اینجاست، میتونید اون رو بپذیرید؟ آیا بهش ایمان دارید؟ الان اون اینجاست. خب اگر اون اینجاست، اون وقت فقط یه چیزه، اون کلام خودش رو حفظ میکنه. پس فقط ایمان داشته باشید که اون رو میپذیرید و اون رو بپذیرید و برخواسته بگید خدا من خدا برای پذیرش اون اینجا هستم و اونجا بمونید تا اتفاق بیفته. مثل بادی رابینسون که یه بار توی مزه ذرت گفت خداوند اگر رقاص رو نتو نکنی، وقتی که برگردی فقط یک توده استخون رو اینجا پیدا میکنی. بسیار مصمم بود. اگر شما به اندازه کافی ناامید نشده باشید نمیتونید چیزی رو از خدا دریافت کنید. آیا به محصول امروز توجه کردید؟ متوجه شدید که امروز چی کار میکنیم؟ توی زندگی شخصی خودمون انقدر از خدا داشتیم که اینک به جایگاه بیاییم و بگیم بله شاید بهتر باشه به اون بالا بیام. این تجربه همه است. بله بهتره بیام و اون بالا بیستم. میبینید؟ نمیدونم اینجا میبینید؟ عجب جاییه برای بودن. هیچ آتشی برپا نیست، هیچ اشتیاقی نیست. به عنوان یه مبشر این منو میکشه که قوم خدا رو تو اون شکل ببینم. ما باید تو آتش باشیم. اما میدونین چیه؟ دقیقا همون چیزی که تو گفتم، مکاشفه باب 3، فاتری. اون گفت چون فاتر هستی تو رو از دهان خودم قید میکنم. درسته؟ این چیزی که اون گفت. پس اگر اون چنین گفت، درست همون کاری که انجام میده. بیاید ما اون جماعت نباشیم. ما نیازمندیم برادر خواهرم. اگر میتونستم بیام پایین و بهتون کمک کنم حتما این کارو میکردم. الان با یک عطا میتونم بهتون بگم برای چی اینجا هستید. میتونم توسط روح القدس، توسط روح خدا بهتون بگم که برای چی اینجا اومدید، چه کاری کردید، آینده چطور خواهد بود یا چیزای شبیه این. اما در عین حال شما بهش اهمیتی ندید. شما باید اون رو بپذیرید. باید شما باشید. باید از جانب شما باشه. حاضر هستید الان دستتون رو بلند کنید و بگید آمین، حاضرم همینجا بمیرم. الان این کار رو نکنید مگر اینکه واقعا منظورتون همین باشه و جدی باشید. بگید حاضرم اینجا بمیرم یا اون چی که میخوام رو از خدا دریافت کنم. حالا واقعا حاضرین؟ پس همه سر پا بایستید. حالا هر جا که هستید همه با هم، با هم متحد بشین در دعا. شما خادمین دعا کنین با هم. شما خادمین الان به سمت این قوم حرکت کنین. همه شما بر اونها دست بگذارید. شما نمایانگر دست های مسیح هستید. شما که خواهان روح القدس هستید. شما که خواستار تجربه هستید، نه یک هیجان احساسی. شما روح القدس رو میخواید، حیات رو، همون حیات درونی شما. و میخواید که از اون نسیانی که باعث شده خودتون رو نشناسید خلاصی پیدا کنید. نمیدونید کجا ایستادید، نمیدونید کی هستید. همین الان از دستش خلاص بشیم. الان برای شما یک تولد تازه اینجاست، یک تولد ناب و حقیقی. الان بیایید دستای خودمون رو برای این افراد بذاریم. همه گی دستان خودمون رو بلند کنیم و به یک دل دعا کنیم. پدر آسمانی، به نام خداوند عیسی عطا کن خداوندا تا در نام عیسی مسیح امشب در این شنبه شب روح القدس نازل بشه، باشه تا این افراد در روح القدس تعمید پیدا بکنن تا قوت و آتش خداوند اونها را ترک نکنه. حتی اگه اونا از صبح اینجا بودن اونقدر بمونن تا روح القدس رو بیاورن. همینه، این روح القدسه که میاد. همینه، الان ایمان بیارید، این رو بپذیرید، از برکتش پر بشید.